ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در دوشنبه شب ایران 18 مرداد ماه در یک شب گرم تابستانی دیگه در ایران. آزاده اثری هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. و اجازه بدید مثل همیشه با خبرها شروع کنیم. حسن جعفری در استودیو آماده خوندن خبرها.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. شماره قربانیان انفجار بمب در محوطه بیمارستانی در کویت پاکستان به دست کم 63 کشته رسیده است. پلیس میگوید 10 نفر در این بمبگذاری مجروح شدند. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این بمبگذاری را بر عهده نگرفته. این بمبگذاری مدتی پس از کشته شدن بلال انور کاسی، وکیل سرشناس پاکستانی، با شلیک گلوله افراد ناشناس در ساعات اولیه روز دوشنبه انجام گرفت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از او خواست نسبت به رفع توقیف از 2 میلیارد دلار از منابع مالی مصادره شده ایران اقدام کند. در این نامه که به سفارت سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران تحویل داده شده، آمده است که نامه او مطلقاً جنبه سیاسی ندارد و صرفاً از منظر حقوق انسانی و در دفاع از به گفته او حق مسلم ملت ایران نوشته شده است. در سال 86 که درآمد ارزی ایران از محل فروش نفت افزایش پیدا کرد، مسئولان دولت محمود احمدی نژاد از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی مقادیری اوراق بهادار خریداری کردند و این کارگزار بخشی از اوراق بهادار را در اروپا و بخش دیگری را به صورت فیزیکی نزد سیتی بانک آمریکا نگهداری می‌کرد. دولت آمریکا در راستای اجرای تحریم علیه ایران این اموال را مصادره کرده است. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران میگوید توهین به مسئولان و نهادهای کشور جرم است و با آن برخورد می‌شود. آقای دولت‌آبادی روز دوشنبه گفت پر کردن فضای رسانه‌ها از توهین و تهمت نه در شأن به گفته او نظام اسلامی و نه در شأن مسئولان ایران است. مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران هم اعلام کرد که دولت از تعدادی از روحانیان که در روزهای گذشته به حسن روحانی به تعبیر او حتاکی کردند شکایت خواهد کرد. در ماه‌های گذشته حملات نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی به حسن روحانی و دولت او افزایش یافته است. احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد آقای روحانی را فردی ساده لوح توصیف کرده که معتقد است ایران بعد از توافق هسته‌ای با غرب به عزت رسیده است. شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در نامه‌ای به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از او خواست در مذاکرات حقوق بشری با ایران به دو موضوع ممنوعیت اعدام و احترام به آزادی بیان توجه کند. در نامه رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که روز دوشنبه در وبسایت این کانون منتشر شد، آمده است که دولت جمهوری اسلامی آمادگی خود را برای شروع مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه اروپا اعلام کرده. خانم عبادی در نامه خود نوشته است که ایران بیشترین سرانه اعدام را در جهان دارد و تعدادی از خبرنگاران، وکیلان و فعالان حقوق بشر به خاطر نبود آزادی بیان سالهاست که در زندان به سر می‌برند. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه به تازگی اعلام کرده که ایران حاضر است در زمینه حقوق بشر با اتحادیه اروپا مذاکره کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه برای دیدار با همتایان خود از ایران و جمهوری آذربایجان وارد باکو شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز یکشنبه به باکو رفته بود. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، آقای پوتین ابتدا به طور جداگانه با حسن روحانی و الهام علیف دیدارهای جداگانه برگزار خواهد کرد و سپس سه رئیس جمهوری دیدارهای سه جانبه خواهند داشت. به گزارش رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد، وزارت کشور افغانستان تایید کرد که یک استاد دانشگاه آمریکایی و یک استاد تبعی استرالیا از دانشگاه آمریکایی کابل ربوده شدند. هنوز مشخص نیست این دو نفر توسط چه کسانی ربوده شدند، اما پلیس مشغول تحقیق در این باره است. بنابر گزارش ها، مقام های وزارت خارجه آمریکا گفتند که از ربوده شدن این دو تبعی آمریکا و استرالیا مطلع هستند، اما به دلایل امنیتی نمیتوانند اطلاعاتی در این باره منتشر کنند. وزارت کشور افغانستان پیشتر اعلام کرده بود که اتباع خارجی به خاطر مسئولیت بیشتر هنگام عبور و مرور در شهر کابل محافظان امنیتی همراه داشته باشند. آزاده
متشکرم. از تو حسن جعفری بود. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران به باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا نامه نوشت و از او خواست 2 میلیارد دلار از منابع مصادره ایران را رفع توقیف کند.
امکان و حق نوشتن چنین نامه‌ای رو داره، ولی یک عنوان حقوقی قدیمی رو حمل میکنه و با توجه به فضای سیاسی کشور طبیعتاً شایبه‌های جدی در مورد انگیزه این نامه مطرح خواهد شد.
وزیر دارایی گفته است یکسانسازی نرخ ارز تا پایان امسال اجرایی می شود.
وقتی تقاضا برای ارز زیاد میشه، عرضه هم وجود داشته باشه و اگر عرضه خود به خودی در بازار وجود نداشته باشه، بانک‌های مرکزی وارد میشن و از منابع ارزی برخوردارند و ارز رو زیاد میکنن.
بله، در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه ادبی فرهنگی نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید، اگر همراه ما بمونید. همطور که در خبرها شنیدید، حملات هوایی سنگین نیروهای دولت سوریه به مواضع شورشیان در حلب همچنان ادامه داره. مخالفان مسلح حکومت سوریه هم امروز اعلام کردند آتشبار مقدماتی خودشون رو برای شروع عملیات کنترل کامل شهر حلب آغاز کردند. اجازه بدید در مورد آخرین خبرهای سوریه همراه بشیم با ایلیا جزائری، همکارم که از منطقه همراه ما هست. آخرین خبرها رو در مورد جنگ حلب به ما بگو ایلیا.
بله، همینطور که گفتی آزاده، نیروهای مخالفان آتشبار مقدماتی رو شروع کردن و به طور مشخص منطقه الحمدانیه رو هدف آتشبار خودشون قرار دادن. این آتشبار بعد از اون آغاز شد که مخالفان اعلام کردن که به زودی شب گذشت اعلام کردن که عملیات آزادسازی کامل شهر حلب رو بنا به تعبیر خودشون آغاز کردن و قصد دارن که کل شهر رو از نیروهای دولتی باز پس بگیرن. همینطور که میدونی شهر حلب کنترلش به دو بخش تقسیم شده، قسمت شرقی در کنترل مخالفان هست و قسمت شرقی در کنترل نیروهای دولتی. نیروهای دولتی حدود 3 هفته پیش قسمت شرقی رو به طور کامل محاصره کرده بودن، اما این هفته مخالفان تونستن این محاصره رو بشکنن. منطقه الراموسه در جنوب حلب رو از نیروهای دولتی گرفتن، منطقه بسیار استراتژیک هست و بدین ترتیب مسیر خودشون رو به سمت بیرون شهر حلب باز کردن. اما این مسیر آزاد، مسیر امنی نیست و زیر بمباران شهید هوای جنگنده های روسی و سوریه قرار داره. اگرچه دارن سعی میکنن این منطقه رو توسعه ببخشن و بتونن این مسیر رو به یک مسیر ام تبدیل کنن، امروز در حملاتی که داشتن یک تونل بزرگ رو منفجر کردن که طی اون شماری از نیروهای دولتی که تعدادشون مشخص نیست در حلب کشته شدن و این عملیات و درگیری ها همچنان در جنوب شهر حلب به ویژه در منطقه همدانی ادامه داره.
اما ایلیا، دولت سوریه و همپیمانهاش، در واقع نیروهای دولتی سوریه هم بیکار نشستن و یک سری اقدام هایی رو شروع کردن برای مقابله با این مخالفان که میگن در حال به دست آوردن کامل شهر حلب هستن. چه کردند نیروهای دولتی سوریه؟
اولین اقدام از سوی خود دولت سوریه بود. مسئول کمیسیون امنیتی شهر حلب که در حقیقت فرمانده کل نیروهای امنیتی و فرمانده کل نیروهای نظامی دولتی سوریه در حلب بود، برکنار شد. سلاشگر ادیب محمد، به نظر میرسه این اقدام به خاطر شکستش در اداره نبردهای اخیر صورت گرفته و شخص دیگر به نام سلاشگر زید صالح جانشین شده. زید صالح جانشین فرمانده گارد ریاست جمهوری سوریه بود. علاوه بر اون، خبرگزاری فارس گزارشی منتشر کرده که مبنی بر اون 2000 شبه نظامی عراقی از گروه حرکت النجبا یا جنبش النجبا که یک گروه شبه نظامیان شیعه هست به منطقه همدانیه حلب رسیدن، منطقه‌ای که الان شاهد درگیری هست. به علاوه یک گروه نخبه از گردان‌های حزب الله لبنان که متحد نظام بشار اسد است، اسم این گردان هست گردان الرزوان.
در حالی که این مسئله همچنان ادامه داره، هم مخالفان مسلح حکومت سوریه در حال نبرد هستن برای کنترل کامل شهر حلب و نیروهای دولتی هم در تلاش هستن که جلوی اونها رو بگیرن، اما دولت سوریه موفق شده به مناطق تحت کنترل خودش در حلب کمک‌های بشردوستانه برسونه. چطور تونسته کمک کنه و دقیقاً به چه بخش‌هایی کمک شده؟
آزاد، این در سوال قبلی صحبت از منطقه راموسه کردیم در جنوب حلب. این منطقه گذرگاه اصلی نیروهای دولتی بود به دمشق و به منطقه خارج. این منطقه را الان نیروهای دولتی از دست دادن، اما ماه گذشته جاده کاستیلو در غرب حلب رو تونسته بودن از مخالفان بگیرن. این جاده قبلا گذرگاه مخالفان بود که الان به دست نیروهای دولتی است. از راه این جاده تونستن چند ده ها، مشخص استعدادش، ده ها کامیون حامل کمک های بشر دوستانه به مناطق غرب حلب برسونن، مناطقی که تحت کنترل خود نیروهای دولتی هست. پیش بینی میکنن یا شاید نگران این هستن که با پیشروی مخالفان اگر الان به همین شکل ادامه پیدا کنه، برای مدتی مناطق غرب حلب توسط مخالفان محاصره بشه.
خیلی از تو ممنونم. ایلیا جزیری همکار ما در منطقه بود. آخرین خبرهای مربوط به سوریه رو شنیدید و به خصوص شهر حلب رو. اگر در بخش‌های آینده همچنان همراه ما باشید، باز هم میتونید اخبار رو دنبال کنید. در سایت ما هم همکارانم در بخش وبسایت ما در تلاش هستند خبرهای مرتبط با سوریه و حلب رو بروز کنند. radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رسانه‌های روسی نخستین دیدار سه جانبه رئیس جمهورهای روسیه، ایران و آذربایجان رو تاریخی توصیف کردند. این رسانه‌ها گفتند اهمیت مذاکرات رؤسای جمهور روسیه و ایران هم البته کمتر از این دیدار بی سابقه نیست. مسئولان سه کشور هم ابراز اطمینان کردند با هماهنگی مواضع طرفین درباره مسائل اقتصادی و امنیتی، از جمله با محوریت کریدور ترانزیتی شمال جنوب، زمینه همگرایی روسیه، ایران و آذربایجان بیش از پیش فراهم بشه. از همکارم آنا رایسکایا بشنویم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه عصر دوشنبه در باکو با الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار کرد. هرچند دستور کار مذاکرات دو جانبه روحانی و پوتین اعلام نشده، اما گزارش ها هاکیست رهبران دو کشور درباره راه های ارتقای همکاری های اقتصادی و فنی نظامی گفتگو کردند. رئیس جمهور روسیه طی دیدار با همتای ایرانی خود از سفر پاییز گذشتهش به تهران یاد و تاکید کرد روابط دو جانبه در همه حوزه ها، اهم سیاست، اقتصاد و مناسبات فرهنگی رو به گسترش است. پوتین در روزهای گذشته در مصاحبه به خبرگزاری دولتی آذربایجان ایران را شریک تاریخی روسیه نامیده و گفته بود همکاری با این کشور رو به گسترش است و در برخی زمینه ها به سطح راهبردی رسیده. روزنامه دولتی روسیه گازیت نوشت دیدار بی سابقه رهبران سه کشور به دلیل شکل نوین خود و انتظارهایی که از آن می رود تاریخی است. اما اهمیت دیدار رؤسای جمهور روسیه و ایران کمتر از این دیدار سه جانبه نیست. ویکتور مدودیف، کارشناس مسائل بین الملل در مسکو، معتقد است دیدار سه جانبه در باکو در چارچوب طرح گسترش اتحادیه روسیه ای صورت می گیرد و در این طرح برای ایران نقش ویژه در نظر گرفته شده.
ما با ایران درباره راه‌های توسعه منطقه و جهان دیدگاه‌های مشترک داریم. همپیمانی ما در سوریه بسیار موفقیت‌آمیز بوده و می‌تواند گام نخست در راستای اتحاد سیاسی ژئوپلیتیک مسکو و تهران باشد. روابط سیاسی ما عالی است و برای ارتقای سطح مناسبات اقتصادی می‌کوشیم. معتقدم حرکتی جدی در منطقه در حال وقوع است. فرصت استثنایی برای تحقق آرزوی ولادیمیر پوتین و گسترش اتحادیه اوراسیایی فراهم شده. اگر بتوانیم اکنون ایران و سپس ترکیه را برای پیوستن به این اتحادیه ترغیب کنیم، مسکو به قطب منطقه تبدیل خواهد شد و ما در چهارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا شاهد فروپاشی جهان تک قطبی خواهیم بود.
خبرگزاری های روسی می نویسند بررسی طرح‌های مشترک نفت و گاز و انرژی و همچنین اوضاع منطقه از جمله نظام حقوقی دریای خزر، مناقشات قره‌باغ و سوریه و مبارزه با تروریسم در دستور کار دیدار رؤسای جمهور روسیه، ایران و آذربایجان است. رئیس جمهور روسیه عصر دوشنبه در دیدار با رئیس جمهور آذربایجان گفت مسکو، باکو و تهران می توانند طرح‌های مشترک در خزر را بررسی کنند. همچنین بر پایه گزارش‌ها مسیر ترانزیتی موسوم به کریدور شمال جنوب که قرار است از طریق این سه کشور هند و حوزه خلیج فارس را به شمال اروپا متصل کند از محورهای اصلی مذاکرات بود. سرگی میخیف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، این طرح را برای آینده سه کشور تعیین کننده می‌داند.
این مسیر حمل و نقل محرکی جدی برای توسعه اقتصادی سه کشور خواهد بود و به آنها کمک خواهد کرد اقتصاد خود را متنوع تر کنند و از وابستگی به نفت و گاز بکاهند. به غیر از منافع اقتصادی، کریدور شمال جنوب باعث بهبود روابط سیاسی خواهد شد و سه کشور را به همکاری‌های فعال‌تر سوق خواهد داد و همچنین وابستگی آنها به یکدیگر را بیشتر خواهد کرد.
دیدار رؤسای جمهور روسیه، ایران و آذربایجان در باکو قرار است با صدور بیانیه پایان یابد. ریا نوستی بر پایه پیشنویس این بیانیه که در اختیار این خبرگزاری روسی قرار گرفته گزارش داد. سه کشور مصمم به توسعه روابط در حمل و نقل و انرژی از جمله همکاری برای ثبات بازار گاز هستند و برای اجرای طرح ایجاد کریدور شمال جنوب تمام گام‌های لازم را برخواهند داشت. همچنین روسیه، آذربایجان و ایران علاقمند به گسترش مناسبات اقتصادی جاری، فرهنگی و گردشگری هستند. بر اساس گزارش ریا نوستی در این بیانیه آمده که رهبران سه کشور بر اهمیت تعیین هرچه سریع‌تر نظام حقوقی دریای خزر تأکید کردند و از کشورهای جهان خواستند در مقابل تروریسم متحد شوند. آنا رئیسکایا، رادیو فردا.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو در ساعت 19:15 دقیقه تهران. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور پیشین ایران، در نامه‌ای به باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، از او خواسته نسبت به رفع توقیف 2 میلیارد دلار از منابع مالی مصادره شده ایران اقدام کنه. محمود احمدی نژاد این نامه رو روز یکشنبه تحویل سفارت سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا داده. توی این نامه به نوشته سایت دولت بهار نوشته شده که نامه او مطلقاً جنبه سیاسی نداره و از منظر حقوق انسانی نوشته شده. بشنویم گفتگویی رو که همکارم رویا کریمی مجد در این زمین انجام داده با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، و درباره ضرورت نگارش چنین نامه از سوی محمود احمدی نژاد پرسیده.
نامه خیلی مهمی هست، هرچند که در این نامه آقای احمدی نژاد تاکید کرده که نامه مطلقا جنبه سیاسی نداره و از منظر حقوق انسانی و دفاع از حق مردم ایران نوشته شده، ولی به هر حال امضا کننده اون رئیس جمهور جنجالی جمهوری اسلامی برای دو دوره هست، کسی است که شایبه نامزدی مجدد اون برای انتخابات بعدی مطرح میشه. آقای احمدی نژاد البته به عنوان یک شهروند ایرانی در حالت نرمال امکان و حق نوشتن چون نامه رو داره، ولی به هر حال ایشون یک عنوان حقوقی قدیمی رو حمل میکنه و با توجه به فضای سیاسی کشور طبیعتاً شایبه‌های جدی در مورد انگیزه ی این نامه نوشتنش مطرح خواهد شد. غیر از این که آقای احمدی نژاد الان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، جایگاه دیگری نداره، ولی با توجه به اینکه به خصوص در مورد این 2 میلیارد دلاری که بلوکه شده از طرف دارایی‌های ایران و قصوری که متوجه دولت احمدی نژاد تعریف و ارزیابی شده، حالا به نوعی آقای احمدی نژاد داره در فضای تبلیغاتی یک مانور جدید رو برای خودش فراهم میکنه و تلاش میکنه که توجیه کنه و این حق 2 میلیارد دلار سلب شده از ایران رو با این نامه به تعبیری هم اعاده کنه، هم برای تبلیغات خودش یک مجال رو فراخ و امکان بیشتری رو فراهم کنه.
آقای کاظمیان، همزمان با انتشار این نامه، رسانه‌ها در ایران خبر دادن که وزیر کشور از تذکر جدی به آقای احمدی نژاد خبر داده. وزیر کشور گفته که در مورد ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی و همینطور ممنوعیت برگزاری تجمعات بدون مجوز با آقای احمدی نژاد تذکر داده شده. دلیل اعلام این تذکر چه هست؟
به هر حال به نظر میرسه وزارت کشور دولت آقای روحانی و اساساً کلیت دولت آقای روحانی به این نتیجه رسیدن که آقای احمدی نژاد عزم جدی داره برای حضور در انتخابات آتی، و این البته صرف نظر از این است که اساساً ایشون در نهایت اجازه ورود به انتخابات پیدا کنه یا نه، چون این اجازه باید از طرف کانون مرکزی قدرت به گمان من صادر بشه و بعد در مرحله نهایی هم تایید صلاحیت ایشون هست. ولی با توجه به تحرکات انتخاباتی جدی آقای احمدی نژاد در تمام ماه‌های گذشته که یک روند فزاینده پیدا کرده و اینکه جلساتی برگزار میشه که بدون مجوز قانونی هست و یک چالشی وجود داره بین وزارت کشور و ستادهای برگزار کننده این دست مراسم، طبیعتاً به نظر میرسه این هشدار و تذکر وزیر کشور روحانی میتونه خوب معنیدار و مهم باشه و به نوعی یک واکنش به اقداماتی که در حال افزایش است از طرف احمدی نژاد و یارانش.
آقای کاظمیان، با توجه به مجموعه عملکرد آقای احمدی نژاد در دو دوره ریاست جمهوریشون و تذکرات اخیر وزارت کشور و این نامه اخیر منتشر شده، به نظر شما آیا اساساً به آقای احمدی نژاد مجال ورود به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری داده میشه؟
بعید میدونم، خیلی بعید میدونم که شخص اول نظام آقای خامنه‌ای با توجه به تجربه چالشی که به ویژه در دو سال پایانی دولت احمدی نژاد داشت با آقای احمدی نژاد و همینطور امنیتی های حاکم بر سپاه با توجه به ولایت پذیری که دارن، اونها اساساً این اجازه و امکان رو به آقای احمدی نژاد بدن که ورود کنه به انتخابات. اما اینکه تایید صلاحیت و یا رد صلاحیت صورت بگیره، طبیعتاً رد صلاحیت ایشون هم میتونه پرهزینه باشه و هم یک اقدام خیلی طبیعی که در مورد برخی افراد مثل آقای هاشمی رفسنجانی هم قبلا رخ داده و میتونه خیلی راحت این اتفاق صورت بگیره، در صورتی که آقای احمدی نژاد مصر باشه به نامزدی در انتخابات و توجهی نکنه به تذکرهای کانون مرکزی قدرت مبنی بر اینکه مشارکت نکنه در انتخابات.
گفتگوی رویا کرمی مجروح شنیدید با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس، در مورد نامه محمود احمدی نژاد شنیدید، خطاب به رئیس جمهور آمریکا که خواستار استرداد 2 میلیارد دلار از دارایی‌های توقیف شده ایران و پرداخت خسارت به ایران شده. اما شما در این مورد چی فکر می‌کنید؟ می‌تونید در سایت ما که این مطلب منتشر شده نظراتتون رو بنویسید، یا اگه براتون راحت هست حتما با ما تماس بگیرید، روی تلفن پیامگیر ما خیلی کوتاه نظرتون رو بگید.
الان که مشخص شده که 400 میلیون دلار به ایران داده شده، اونم نقد و با هواپیما این پول رو بردن، آیا کسی و یا کسانی و یا دولتی پیگیر این هستش که این پول صرف نجات و آبادانی کشور میشه و یا صرف خرچهای منفی دیگه، صرف حزب الله و غیر و ذالک میشه؟
آقای خامنه ای، این پولی که از آمریکا آزاد شد و آمد در ایران توسط شما رسید، به همون خدای بزرگ این پول را به حسن نصرالله و یارانش ندهید. بدهید به این بیمارانی که در بیمارستانها دارن زاری می کنند، بدهید به اون کسانی که دردهای لاعلاج دارند.
حسن روحانی می گوید که در بخش سرمایه گذاری شاهد گام مهمی برای آغاز پروژه ساخت خودرو در آذربایجان هستیم. آقای روحانی، نه اینکه شما در مدت این 37 سال سرمایه گذاری و تکنولوژی ایران رو این چنین شکوفا کرده اید.
جناب آقای روحانی، تو اومدی به کارمندت 900 هزار تومان حقوق میدی، تو فامیلت حتما یه کارمند هست، یک سری بزن ببین با 900 هزار تومان یک بچه رو میتونه اداره بکنه اگر وجدان داری.
وقتی که این اعدام هموطنان عزیزم، حالا چه کرد باشه چه هر دینی داشته باشه، هرچی، اینقدر من رو منقلب کرده که الان 3-4 روز همش گریه میکنم. آیا این وجدان، این انسانیت، این دینه؟ اگه دینه، این دینه، دین اسلامه، من این دین رو دیگه از این ساعت قبول ندارم. وقتی گریه مادرها رو میبینم، من با مترم دلم رو میذارم کنار اون مادرهای عزیز که بچه های جوانشون رو بغل گرفتم، با هزار امید بزرگ کردم برای یه لقمه نون در بیارم. واقعا نمیدونم چی بگم.
الو، رادیو فردا. آیا آقای احمدی نژاد
نیروهای امریکایی از عراق
یارانها برن؟ ما خیلی کمک حکومت نمیخوایم.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
از راه‌های دیگه هم میتونید با ما در ارتباط باشید. از طریق اینستاگرام رادیو فردا instagram.com/radiofarda میتونید با ما در ارتباط باشید و به صورت مستقیم برای ما عکس‌ها، خبرها و گزارش‌های خودتون رو بفرستید. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو همینطور میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصاد و دارایی گفته یکسانسازی نرخ ارز تا پایان سال جاری وارد مرحله اجرایی میشه. خبرگزاری تسنیم که این خبر رو منتشر کرده هیچ جزئیاتی از این گفته‌های آقای وزیر منتشر نکرده و تنها به نقل از وزیر اقتصاد نوشته بخش مهمی از اقدام‌های دولت در راستای یکسانسازی نرخ ارز تا الان انجام شده و بقیه اقدام‌ها هم در دستور کار قرار گرفته. از جواد کوروشی جزئیات رو بشنویم.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی طیب‌نیا وزیر دارایی و امور اقتصادی جمهوری اسلامی گفته است برنامه ریزی هایی شده است تا در پایان سال جاری خورشیدی نرخ ارز یکسان شود. یکسانسازی بهای ارز از جمله وعده هایی است که دولت حسن روحانی در آغاز کار خود داده است و به رغم تلاش های دولت تا کنون نتوانسته عملی شود. بانک مرکزی هفته پیش دهم مرداد ماه با صدور دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز به نرخ آزاد گامی را برداشت که هدفش هدایت عملیات ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی به کانال بانکی و کاهش ریسک عملیاتی فعالان اقتصادی است. بر اساس این بخشنامه بانک‌ها می‌توانند درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیر نفتی اشخاص حقیقی و حقوقی و ارز ورودی به کشور از طریق نمایندگی‌های دیپلماتیک مقیم ایران و سرمایه‌گذاران خارجی را به نرخ آزاد خریداری کنند. همچنین بانک‌ها می‌توانند ارزهای خریداری شده موضوع این دستورالعمل را در چارچوب مجموعه مقررات ارزی و یا از طریق صرافی‌های معتبر به فروش برسانند، ضمن اینکه فروش ارز خریداری شده به سایر بانک‌ها و صرافی‌ها نیز مجاز است. فریباز رئیس دانا کارشناس اقتصادی در تهران درباره یکسانسازی نرخ ارز به رادیو فردا میگوید آزادسازی نرخ ارز زمانی آثار مثبت خواهد داشت که نظام اقتصادی بتواند پاسخگوی تقاضای ارز باشد.
اگر که یک کشور مفروض رو در نظر بگیریم که در صحنه مبادلات بین المللی قرار داره، اقتصادی با ثبات داره، واضحه که اگر با یک نرخ مشخص و ثابت روبرو باشه که این نرخ در طول زمان نوسان نکنه، این اقتصاد خیلی خوب میتونه برنامه‌اش رو و سیاست‌هاش رو برای صادرات و واردات تنظیم بکنه و میتونه تعادل رو به اقتصاد داخلی هم برگردونه، یعنی اقتصاد رو از نوسان قیمت‌ها نجات بده، برنامه ریزی برای توسعه صنعتی داشته باشه، خدمات رفاهی رو بتونه پیش بینی بکنه برای آینده. این کاملا روشنه و از دستاوردهای نظام کامل بازار مالی سرمایه‌داری است. اما واقعیت این است که این اتفاق در جایی میتونه بیفته که اگر با نظام بازار آزاد ارزی سر و کار داره بتونه به نوعی باز دوباره مداخله بکنه، این بازار آزاد رو حفظ بکنه، به این معنا که وقتی تقاضا برای ارز زیاد میشه ارزه هم وجود داشته باشه و اگر ارزه خود به خودی در بازار وجود نداشته باشه بانکهای مرکزی وارد میشن و از منابع ارزی برخوردارند و ارزه رو زیاد میکنن. اما اقتصادهایی که تک پایه‌ای هستن، تک محصولی هستن، منابع ارزششون وابسته به یک کالای خاص مثل نفت، مثل مس، اقتصادهایی که بازار رو نمیتونن متعادل بکنن. در اقتصاد ایران به عنوان مثال تقاضا برای ارز مداومه و این تقاضا از سوی 80-90% مردم که نیست، این توسط یک گروه خاصی صورت میگیره این تقاضاها که معمولا هم تو بخش صنعت نیستن، تو بخش گرایش‌های واسطه‌گری هستن و پول خارج میکنن هسته. خب وقتی اقتصادی اینجوریه، چاه ویله و مرتب منابعش فرار میکنن، این اعتماد به اون بازاری که خاص یک نظامهای اقتصادی مشخصیه که بر دنیا مسلطن، این کاری از پیش نمیبره.
علی مزروعی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی مقیم بلژیک درباره اهمیت یکسانسازی نرخ ارز میگوید اولین پیامدهای یکسانسازی نرخ ارز جلوگیری از رانتخاری و گسترش رقابت اقتصادی است.
مهمترین بحثی که در مورد نوسان‌سازی نرخ ارز میشه کرد، این که جلوی رانت و فساد رو در اقتصاد میگیره، برای اینکه این تفاوتی که بین نرخ آزاد ارز و نرخ رسمی که دولت برای یک سری اقلام به افراد میفروشه خودش باعث در واقع صف برای اینکه از این ارز رسمی استفاده کنند و ما به تفاوتی که وجود داره میشه و این یک نوع رانت و فساد ایجاد مونه. بنابراین یکسان سازی نرخ ارز باعث میشه که این رانت و فساد حذف بشه و در واقع دسترسی همه به ارز به صورت مساوی باشه و در واقع اقتصاد رو رقابتی تر میکنه، یعنی شرایط یکسانی رو برای فعالان اقتصادی به وجود میاره و این به نفع اقتصاد است. از زمان اومدن آقای روحانی خب ما شاهدیم که یک نوع ثبات و آرامش بر بازار ارز حاکم بوده و تفاوت چندانی نرخ ارز آزاد در این 3 سال نداشته. بنابراین نشون میده که دولت با اتکا به این وضعیت میتونه این کارو بکنه و چیزی هم که نشون دهنده تقاضای بیشتر باشه وجود نداره، برای اینکه اگر این تفاوت بین تقاضا و ارز زیاد بود خب باعث افزایش نرخ ارز میشه. به نظر میاد با توجه به مجموعه شرایطی که الان ایران درش قرار گرفته و اینکه به هر حال دیگه اون تحریم‌های قبلی نیست، به نظرم شرایط بازار برای اینکه این کار انجام بشه مساعد.
باز شدن دست بانک‌ها در بازار ارز از دید کارشناسان و فعالان اقتصادی مهیا شدن زمینه برای تکنرخی شدن ارز در اقتصاد است. ولی ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مهر ماه سال گذشته گفت به رغم آماده بودن زمینه یکسانسازی نرخ ارز، عدم ارتباط نظام بانکی جمهوری اسلامی با نظام بانکی جهانی دستیابی به این هدف را دشوار کرده است.
فضا و شرایط کاملا آماده هست برای اجرای برنامه یکسانسازی نرخ ارز، منتها عمدتا به دلیل ضرورت وجود کانال‌های ارتباطی بانکی بین‌المللی. طبیعتا ما زمانی رو که اعلام کردیم گفتیم 6 ماه حد اکثر 6 ماه بعد از پیاده شدن و عملیاتی شدن برجام، لذا احتمال من میدم که توی اوایل سال 95 میتونه انشالله این عملیاتی بشه، مقدماتش هم فراهم شد.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی روز شنبه 16 مرداد در جمع خبرنگاران گفت سیاست یکسانسازی نرخ ارز یکی از الزامات بانک مرکزی و از ضروریات اقتصاد ایران است و بانک مرکزی حتما سیاست یکسانسازی نرخ ارز را انجام خواهد داد.
گزارش جواد کوروشی رو شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
هفته گذشته دانشگاه شهر ویان در اتریش میزبان کنفرانس 2 سالانه مطالعات ایران بود که ده ها اندیشمند، استاد دانشگاه و علاقمند در مورد تاریخ، فرهنگ، سیاست و ادبیات ایران به تبادل نظر پرداختند. در یکی از این ده ها نشست این کنفرانس، تحقیقی به عنوان جمهوری اسلامی ایران و روند اشاعه اسلام شیعه در آمریکای لاتین ارائه شد. این تحقیق را سرجیو مویا از دانشگاه کوستاریکا ارائه کرد. از اونجا که موضوع فعالیت‌های تبلیغی شیعیان و سنی‌ها امروز یک بار دیگه زیر ذره‌بین قرار گرفته، هانا کاویانی از رادیو فردا گفتگویی داره با سرجیو مویا و از او درباره ارزیابیش از حضور ایران در آمریکای لاتین و تأثیر آن پرسیده.
I think we have to distinguish two moments. One.
ما باید این حضور را به 2 دوره تقسیم کنیم. یکی اقدامات ایران پس از انقلاب سال 1357 است که دولت جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک خود را با برخی از کشورهای منطقه آمریکای لاتین توسعه داد. در همین راستا اوائل دهه 80 میلادی سفارت ایران در برزیل، آرژانتین یا مکزیک گشوده شد. در این مقطع همچنین تلاش برای تبلیغ اسلام شیعه آغاز شد. مثلا بین سالهای 1982 و 1984 ایران برای ساخت 2 مسجد بزرگ در آمریکای لاتین هزینه کرد. اولین آن مسجد توحید در آرژانتین بود و دیگری مسجدی در ساو پائولو. ایران در آن زمان برای نفوذ در جوامع شیعه محلی تلاش میکرد. از طریق سفارت‌ها ایرانی‌ها اطلاعاتی را با محتوای دینی به سایر نقاط این قاره می‌فرستادند. همچنین مهم است که به نقش توحید در بوئنوس آیرس اشاره کرد. این مسجد تبدیل به نقطه ثقل نفوذ دینی ایران در این منطقه شد. اما بعد از این مقطع دومین دوره فعالیت‌های ایران به زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد باز می‌گردد. همانطور که می‌دانید برای جلوگیری از آثار تحریمی احمدی نژاد در صدد یافتن متحدان تازه در آفریقا و آمریکای لاتین بود. او در میان رهبران سیاسی ونزوئلا، بولیوی و اکوادور متحدان قابل اتکایی پیدا کرد و این بدین معنا بود که راه تازه‌ای برای تبلیغ نفوذ دینی برای ایران پیدا شد. در این زمان بود که بسیاری مراکز فرهنگی شیعه در آمریکای لاتین تأسیس شد. همچنین برای اتباع آمریکای لاتین کلاس‌های تعلیم دینی در قم ارائه می‌شد.
در این مقطع دوم که توضیح دادید، آیا به نظرتون این اقدامات ایران مؤثر بوده؟ از منظر ضد امپریالیستی شاید همراهانی به دست اومده، اما از نظر دینی چطور؟ مخصوصا وقتی به جوامع کاتولیک آمریکای لاتین نگاه کنیم.
اگر منظور میزان کسانی است که به اسلام گرویدند، جواب منفی است، چون پول زیادی در این زمینه هزینه شد برای اینکه مثلا علمای دینی سفر کنند. یا اگر مثلا حقوق این افراد در مراکز دینی را در نظر بگیرید، میزان گرایش به اسلام بسیار اندک بود.
آیا دلیل این موضوع مشخصه؟
شاید به دلیل اختلافات فرهنگی که وجود دارد. مثلا در مورد کاستاریکا که حدود 300 تا 400 مسلمان دارد، این تعداد بسیار کمی است و حدود 100 تن از آنها شیعه هستند که بسیاری از آنها اجدادشان آفریقایی یا خاورمیانه‌ای هستند. مثلا در طول 10 سال اخیر من تنها 2 فرد را به یاد دارم که به اسلام رو آوردند. این وضعیت در نیکاراگوئه، پاناما یا مکزیک هم وجود دارد. البته در مورد آرژانتین و برزیل وضعیت کمی متفاوت است، چون جامعه مسلمانان بزرگتری وجود دارد. گروهی از مسلمانان در اوائل قرن 20 یا دهه 60 میلادی یا دهه 80 در دوران جنگ داخلی لبنان به آمریکای لاتین آمدند. اینها پدرانی از لبنان یا سوریه دارند و خب این وضعیتی متفاوت از کسانی است که اصالت آمریکای لاتین دارند.
امروز در اروپا چالش‌های زیادی در زمینه این سرمایه‌گذاری کشورهای اسلامی وجود داره. از سوی مراکز اسلامی سنی بسیاری وجود داره که برخی از اونها نیز به دلیل اشاعه تفکر افراطی تعطیل شدن. در مورد مراکز شیعه هم مسائلی مطرح شده و برخی همین رو در ارتباط با رقابت ایران و عربستان سعودی ارزیابی می‌کنن. وضعیت در آمریکای لاتین چطوره؟
ایرانیانز اند سعودیز دو نات کانسیدر لاتین امریکا.
بله، اما ایرانی‌ها و سعودی‌ها آمریکای لاتین را هدف مهمی برای تلاش‌های تبلیغی نمی‌بینند. آنها بر نقاط دیگری از دنیا تمرکز کردند، اما نوعی رقابت در منطقه آمریکای لاتین بین وهابی‌گری سعودی و شیعه‌گری دیده می‌شود.
کدوم گروه در این رقابت دست بالا رو داره؟
سعودی‌ها، چرا که کشورهای منطقه خلیج فارس مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی و تا حدی کویت رابطه دیپلماتیک خوبی با دولت‌ها بنا نهادند و پس از سرمایه‌گذاری و روابط اقتصادی ساخت مساجد آغاز می‌شود و این همان کاری است که عربستان در آرژانتین، کولومبیا و برزیل انجام می‌دهد. و البته میزان گرایش به اسلام همانند مورد شیعیان بسیار کم است.
سرجیو مویا بود از دانشگاه کاستاریکا. او محقق و پژوهشگر این دانشگاه هست و در کنفرانس 2 سالانه مطالعات ایران در وین در هفته گذشته تحقیق خودش رو در این زمینه ارائه کرده با موضوع جمهوری اسلامی ایران و روند اشاعه اسلام شیعه در آمریکای لاتین. و همین موضوع گفتگوی بود که هانا کاویانی با او انجام داده بود در سفری که به وین داشت و با او در مورد تحقیقش و ارزیابیش از حضور ایران در آمریکای لاتین پرسیده بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
با باز هم از همایش انجمن جهانی ایران شناسی بشنویم در دانشگاه شهر وین که هفته پیش برگزار شد و به پاس خدمات 50 ساله سیما بینا خواننده ایرانی در گردآوری اجرا و حفظ و اشاعه موسیقی بومی و محلی ایران جایزه امسال خودش رو به او اهدا کرد. این انجمن بین‌المللی به عنوان اولین بنیاد ویژه مطالعات ایران شناسی 56 ساله که خارج از کشور بنیان گذاری شده و مقر اون در دانشگاه تورنتو در کانادا هست. درباره اهدای این جایزه از این طرف این انجمن به سیما بینا در گزارش همکارم شهرام میریان بشنویم.
سیما بینا خواننده و پژوهشگر موسیقی بومی و محلی ایران یکی از دعوت شدگان به 11 همایش انجمن جهانی ایران شناسی در دانشگاه شهر وین بود. این گرد همایی علمی هر 2 یک بار در یکی از شهرها و پایتختهای دنیا برپا می شود و در آن پژوهشگران و چهره های آکادمیک و دانشگاهی در خارج ضمن سخنرانی و شرکت در نشست های گوناگون مقاله ها و آثار تازه خود را نیز در راستای ایران شناسی معرفی می کنند. این انجمن بین المللی که 3 پیش به کار خود پایان داد در گرد همایی هایش جوائزی نیز به محققانی که در اشاعه دانش و فرهنگ ایران آثاری بر جا گذاشتند اهدا می کند. یکی از جوائز امسال در همایش دانشگاه وین به سیما بینا تعلق گرفت.
جایزه که به من تعلق گرفت باز به خاطر همون پژوهش‌ها و گردآوری‌هایی که در زمینه بخشی از فرهنگ عامه و موسیقی محلی ایران ضمن 50 سال کار داشتم توی پرونده خودم که به هر حال جمع‌آوری کتاب و لالایی‌ها و سی‌دی‌ها و یک چنین چیزی بود که برای من می‌خواستن که تشویقم کنن از این جهت.
خانم سیما بینا، شما از کتاب لالایی‌ها در ایران صحبت کردید. این کتابم در همین انجمن بین المللی ایران شناسی مورد بررسی قرار گرفت. تا اونجا که من اطلاع دارم این کتاب در واقع همراه با سی دی ها 2 وزن داره، درست میگم؟
بله، کتاب نسبتاً وزینی شده. لالایی هایی که من در این کتاب جمع آوری کردم لالایی های مشهوری نیست. هر مادری با سلیقه خودش یک جور لالایی میخونه و هر شهر و دیاری میتونه یک کتاب لالایی داشته باشه، چون به تعداد مادرها لالایی ها زیاده. ولی من وقتی که اینها رو جمع‌آوری می‌کردم از هر منطقه قشنگ‌ترین و دلنشین‌ترینش رو انتخاب می‌کردم که توی این مجموعه قرار بدم.
لای 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 لوری تو نبی لای لای خالد بکبی لای لای روش تو نبی لای لای لوری تو نبی لای لای
لالایی های ایرانی همان گونه که خانم بینا گفت نام یک مجموعه فرهنگی مرکب از 4 و 2 بزرگ و کوچک به زبانهای فارسی و انگلیسی است. پس از ممنوع شدن صدای خوانندگان زن در جمهوری اسلامی ایران، سیما بینا مجموعه لالایی ها در ایران را پس از سالها مطالعه و تحقیق منتشر کرد. این 2 وزین به عنوان یک اثر مرجع تا کنون به شماری از دانشگاه‌های معتبر دنیا هم راه یافته. سیما بینا پس از دریافت جایزه از 11 همایش انجمن جهانی ایران شناسی در دانشگاه شهر وین همراه با دوتار علیرضا شیروانی، هنرمند سرشناس خراسان که به این گرد همایی دعوت شده بود، نمونه ای از کارهای موسیقایی خود را در 50 اخیر با شرح مختصری در برابر شرکت کنندگان در گرد همایی وین خواند. شهرام میریان، رادیو فردا.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی، و از ماهواره یاست 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
امیدواریم که بتونید از این راه ها صدای رادیو فردا رو بشنوید، اما اگر مشکلی داشتید حتما با ما تماس بگیرید و بگید در چه ساعتی و کجا و از چه طریقی داشتید صدای ما رو میشنیدید و با مشکل روبرو شدید. همکاران من در بخش فنی تلاش میکنن مسئله شما رو بررسی کنن. 2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر رادیو فرداست.
پوشش ویژه ورزشی رادیو فردا
15 تا 31 مرداد.
با ما باشید لحظه به لحظه همراه با المپیک برزیل.
بله، و تحولات مرتبط با المپیک 2016 رو شما میتونید در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. بازی‌های المپیک تابستانی 2016 همونطور که میدونید از روز شنبه به شکل رسمی در ریو دو ژانیرو در برزیل شروع شده و در تمام این 3 هفته که این بازی‌ها ادامه داره میتونید تحولات رو با رادیو فردا دنبال کنید. همکاران ورزشی من در مجله‌های مختلف با ما هستن تا این تحولات رو با هم دنبال کنیم. اما بریم سراغ همین موضوع و داخلین خبرهای امروز با فریدورز غریب، همکار ورزشی ما که در استودیو همراهمون هست. آقای غریب، روز باخت بود امروز، در تمام بازی‌های امروز شکست پشت شکست برای بچه‌های تیم‌های مختلف ورزشی ایران بود.
درسته، روز ماها نبود، روز ورزشکارای ما نبود. 4 رشته شرکت داشتیم. 3 رشته انفرادی که اگر اجازه بدین از بوکس شروع کنم. بامداد امروز احسان روزبهانی در دسته منهای 81 کیلوگرم مقابل پیتر مولنبرگ هلندی به روی رینگ رفت. خیلی این ورزش یک طرفداران خاصی داره تو سراسر جهان، البته تو ایران خودمونم که حتما. این آقای روزبهانی خیلی امیدوارانه رفت روی رینگ. خودش پیش از این که مسابقه امروز رو برگزار کنه اعلام کرده بود که من قصدم اینه که
ببرم
و بعد میام دوره بالاتر و از اون حریفایی که منو زدن تو المپیک قبلی، حریفی که زدم، انتقام بگیرم. به هر حال قسمتش نبود، هرچند که آبرومندانه باخت، اما تو المپیک اون کسی برنده است که دستش توسط داور تو بوکس بالا بره و اون کسی که دستش بالا نرفته باید برگرده خونه و حذف بشه.
اونم اولین بازی. بله. و بعد از بوکس البته ما مهسا جاور هم داشتیم که شانس مجددی هم داشت قایقرانی، ولی شانسش از دست داد.
بله، روینگ تک نفره قایقرانی بود. خانم مهسا که 2 روز پیش در مقدماتی تونسته بود به شانس مجدد بره، یعنی اگر باز میتونست بیاد بالا شانسی داشت که به دوره بالاتر صعود کنه، امروز هم مقابل حریفان به آب و رودخونه زد و ایشون هم نتونست به حد نصاب برسه و خانم جاور هم حذف شد.
و همینطور تیراندازی تفنگ بادی مردان در رشته‌های مردانه هم البته ما شکست‌های پشت سر همی داشتیم.
بله، تفنگ بادی 10 متر مقدماتی آقای پوریا نوروزیان بود که رفت تیراندازی کرد، نتونست هدفگیری دقیقه انجام بده، به حد نصاب نرسید، امتیازات لازم رو کسب نکرد. به هر حال اونجا همه ورزشکارا، حالا یه سری ورزش‌ها هست که مدال آور، از جمله تیراندازی در رشته‌های مختلف.
بله،
که مدال‌های زیادی توزیع میشه، یا دو میدانی همین جور، یا شنا همین جور، تیراندازی امیدوار بودن که به هر حال برسن به یه جایی و یه کاری انجام بدن که این آقای پوریا نوروزیان در اولین بازیش نتونست تو این رشته فعلا حذف شد. بله.
والیبالمون چه وضعیتی داره؟ هنوز شانس داریم گویا بعد از این باختی که امروز داشتیم، نه؟
بله، شانس داریم، چون دوره 2 تا گروه هستن، 2 تا گروه 6 تیمی. والیبال ما تو این چند سال گذشته در سطح جهانی خوش درخشیده، هرچند که اولین باره که تونسته به المپیک بیاد بعد از 52 سال. و هر حال والیبالیستا کار شاقی، کار خیلی خوبی رو انجام دادن،
خیلی بهتر از این بودن توی در واقع بازی‌های قبل از المپیک.
دقیقاً همینجوره، المپیک فرق می‌کنه. المپیک یه میدونیه که اصلاً جای اشتباه نداری. شما توی مسابقات دوره‌ای یا مسابقات جهانی یا مسابقات تورنمنت‌های مختلف یه اشتباه بکنی مثلا میتونی بعد، ولی تو المپیک دیگه جای خطا نیست. المپیک تجربه نیست. المپیک باید بیای اون کارنامه 3-4 سال زحمتت رو اونجا ثمرش رو ببینی. و والیبالیستای ما اونجوری که خبرگزاری‌ها، من بازی رو دیدم و خبرگزاری‌ها هم گزارش دادن و کارشناسان والیبال حرف زدن در داخل ایران، واقعا بچه‌ها در حد و اندازه‌های خودشون ظاهر نشدن، میتونستن توان این رو داشتن که آرژانتین رو شکست بدن، اما نشد. البته 4 تا بازی دیگه دارن، هنوز دیر نشده و روز چهارشنبه، بامداد چهارشنبه، بعد در دومین بازیشون با لهستان مسابقه بدن.
خب که قبلا هم با لهستان داشتن و تا حدی هم میشه گفت دستشون هستیم.
بله 100%.
آقای غریب، اگه یکم فاصله بگیریم از فضای ایران در المپیک ریو، من خیلی دوست دارم بریم سراغ فضای غیر ایرانی، از جمله مایکل فلپس که روینتن شنا هست و امسال هم درخشید و اصلا به شکل خارق‌العاده و عجیبی داره مدال درو میکنه.
بله، گربه رو دم هجله کشت. همیشه همین کارو میکنه. بله واقعا خیلی خوب کار کرد، در 400 متر طلا گرفت تیم ملی شنای آمریکا، الان شد 19 طلا دیگه. من فکر میکنم یه رکورد جاودانی و تاریخی باشه تو المپیک با این. البته این آقای مارکل فلپس یک شناگر با تجربه است، این پنجمین المپیکشه، اعلام کرده که دیگه با تموم میکنه و خب مسلماً که دیگه نمیتونه ادامه بده 4 سال دیگه. اینی که واقعا شاهکار کرد، الان 19مین تلاش رو امروز گرفت و یکی از کساییه که نامش در تاریخ کتاب رکوردهای المپیک به ثبت میرسه.
من یادم یک بار در یک مصاحبه مایکل فلپس گفته بود که من تنها کاری که از صبح بیدار میشم میکنم این هستش که صبحانه میخورم میرم استخر، نهار میخورم میرم استخر، شام میخورم میرم استخر، میام بیرون میخوابم
و تو المپیک طلا میگیرم.
بله اینم کار ثانویش است. ممنونم فیروز غریب بود، همکار ما در بخش ورزشی. خبرهای المپیک رو در مجله شبانگاهی ما هم میتونید بشنوید اگر همراه ما باشید در ساعت 10 شب به وقت ایران. اما در ادامه بریم همراه بشیم با مجله هفتگی ادبی رادیو فردا و همراه بشیم با مهرداد قاسمفر تا حدود 10 دقیقه آینده در این برنامه در نمای دور نمای نزدیک از فرشته مولوی بشنویم. ممنونیم که تا این لحظه همراه ما بودید و امیدواریم که بعد از این برنامه هم با ما بمونید. هر جایی که هستید شب بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
حالا کی بنفشه میکاری سومین رمان فرشته مولوی، نویسنده و مترجم ساکن کاناداست که چاپ اول و دوم اون رو نشر ققنوس در تهران منتشر کرد و مورد استقبال خوانندگان ادبیات داستانی قرار گرفت. محور این رمان که نثری مستحکم و روایتی خواندنی داره، یک سال از زندگی زنی است به نام فروردین از طبقه متوسط شهری ایران. زنی که پس از سالها دست و پا زدن در تناقض‌ها و باید و نبایدهایی که جامعه و سنت و خانواده و پدر و معشوق و همسر بر گرد او تنیدند، در یک روز بارانی بهاری تصمیم نهاییش رو میگیره. درباره این رمان با نویسنده که مهمان این هفته نمای دور نمای نزدیکه گفتگو کردم که بخشی از اون رو اینجا میشنوید و نسخه کامل رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید و بشنوید. من مهرداد قاسمفر هستم و همراهیتون با برنامه مرور کتاب این هفته رو خوش آمد میگم.
آینه را میزان کرد. تویوتای آلبالویی داشت با سرعت پیش می آمد. کنارش که رسید رانندهش یکو ترمز کرد و سرش را از پنجره بیرون آورد و گفت خواهر خاموش کردی هولت بدم. خواست بگوید خفه شو. ترسید کار بیخ پیدا کند. با اخم سر تکان داد که نه. راننده نخودی خندید و گاز داد و دور شد. اینکه احتیاط کرده بود یا ترسیده بود معلوم نبود. به شک افتاد نکند هیچ وقت از پس هیچ کس بر نیاید. بلند گفت خاک بر سرت. این بار هم با خودش بود که خوب صدای خودش رو می شنید، هم با آن بابایی که متلک بارش کرده بود و حالا هم آنقدر دور بود که صدایش را نمی شنید. آمد سویچ را بچرخاند، نچرخید. فرمان قفل شده بود. خواست هر طور شده بچرخاندش، نشد. فکر این یکی را دیگر نکرده بود. کجای کارش اشتباه بود؟ دوروبر را نگاه کرد. حالا اگر سر و کله بهمن پیدا می شد، همین را پیرهن عثمان نمی کرد که وقتی میگم تو راننده نمیشی، هی بگو چرا؟ یا بلکه هم چون خلقش دست برغذا خوش بود حرف صد بار گفتهش رو تکرار میکرد که اگه تو همه چیز انقدر نابلدی عوضش شعر خوب میکردی که جدیش بگیری. اینجور تعریفش معلوم بود که بیشتر از آنجور تکسیبش نیش میزد. یک باره حس کرد که گوشهایش داغ شده است. این دغدغه بهمنی را میگوید و بهمنی را نمیگوید، دست از سرش بر نمیداشت.
آنچه که شنیدید سطرهایی بود از رمان حالا کی بنفشه میکاری که با صدای نویسنده شنیدید. خیلی خوش آمدید خانم مولوی به نمای دور نمای نزدیک این هفته. من اگر بخوام خیلی خلاصه یا در چند کلمه کل رمان شما رو فشرده بکنم، شاید به این واژه ها برسم: کشمکش، تقلا و درگیری درونی یک انسان. چقدر این نزدیک به کلیت رمان شما؟
بله، گمان میکنم که به هر حال روشنه که این رمان یک رمان شخصیت مداره، یعنی اینکه تکیهش روی به اصطلاح شخصیت تا اینکه تکیهش روی پیش آمد یا ماجرا باشه. بنابراین گفته شما گمان میکنم که درست باشه که کشمکش درونی یک فرد رو نشون میده.
فروردین نام شخصیت اصلی رمان شماست، زنی که شما در رمانتون مراحل تطور و تحول شخصیت و جهان و دنیای او رو روایت کردید. از زنی که یا انسانی که وابسته است، متکیه و با حس مداومی از یک جور احساس حقارت یا تنها ماندگی، تا زنی که سعی میکنه دنیاش رو تغییر بده، به استقلال شخصی و فردی و ذهنیش اصالت میده و تو همین مسیر هم بر خیلی از ترساش شاید غلبه میکنه یا تلاش میکنه غلبه بکنه و حتی از زندگی زناشویی 20 سالش میگذره. آیا میتونیم فروردین رو زن نمونه‌ای یا شمایلی از زنانی بدونیم که در ایران معاصر زندگی میکنن، یا این فقط داستان یک فرده؟
قاعده همون چی که به ادبیات میاد، داستان فقط یک فرد در جهان نمیتونه باشه. این به هر حال نمونه‌ای یا نماینده از گروهی از زنهاست در هر جای دنیا. همونطور که شما گفتیم بحث سر ترسه، یعنی یکی از درمایه‌های اصلی این کار ترسه. حالا این ترس ها بخشش رو جامعه به آدم میده، بخشش رو خود آدم ها به خودشون میدن و البته که این قهرمان داستان، آدم داستانی، یک زنیه در یک چارچوب زمانی و مکانی مشخصی. من گمانم اینه که بسیاری از زنها به ویژه در چارچوب جامعه ایرانی میتونن یکی انگاری داشته باشن با فروردین. دلیلش هم که روشنه، به هر حال موقعیت زنها و اینکه چگونه یک آدمی که میتونه بالقوه توانا باشه مثل هر کس دیگه ای، چگونه این میرسه به جایی که آدم اعتماد به نفسش رو از دست میده و برای اینکه بیرون بیاره از چنبره اون ترس و برسه به جایگاه یک انسان با تمام اختیارهایی که داره، خب باید تقلای زیادی بکنه.
داستان شما یا جهانی که شما در حالا کی بنفشه میکاری تصویر کردید، مثل سایر داستانهای شما، چه داستانهای کوتاهتون و چه بلند، فضایی است که در تهران میگذره و در یک طبقه متوسط مشخصی. آیا این دلیلش بیشتر این است که شما این جهان شهری یا این طبقه از مردم رو بیشتر میشناسید، بنابراین اونها رو روایت میکنید؟ علتش دقیقا چی است؟
گمان میکنم در مورد هر نویسنده‌ای همینطوره. حالا بحثی هستش در میون نویسنده‌ها که واقعا درستی که آدم بره برای نوشتن بره به سراغ اون چیزهایی که بیشتر میشناسه، یا به عکس هم باید نویسنده مثلا بره سراغ ناشناخته ها. ببینید من تهرانیم، یعنی تهرانی نه به معنی اینکه فقط متولد تهران هستم، من چند پشتم تهرانی، یعنی میرسه به جایی که به اصطلاح تهران ده بوده، از یه خانواده متوسطم هستم. مسائل مربوط به این طبقه و مسائل مربوط به این شهر بیشتر در زندگی من سهم یا رنگ داشتن و تاثیر بیشتری روی من داشتن. در نهایت همون حرف شما میتونه باشه که خب اینا رو بیشتر میشناسم و اینها سهم بیشتری دارن.
بله، اینو از این بابت میپرسم که نزدیک به دو ده هست که شما در یک جهان کاملا متفاوتی زندگی میکنید، در غرب، در کانادا زندگی میکنید، اما شخصیت های شما همچنان از ما قبل این دوره وارد داستان های شما میشن، از جمله همین حالا کی بنفشه میکاری که کاملا یک رمان شهری و تهرانی است و کاملا متعلق به طبقه متوسط نسبتا بالاست. اتفاق افتادن روایت‌های شما در جهانی که متعلق به 20 سال پیش از حال حاضر هست، یعنی پیش از دوران مهاجرت شما هست و امتداد نیافتنش به دوران بعد از مهاجرت شما در کانادا، در تورنتو، در واشنگتن و غیره، این چه فرایندی است برای نویسنده که در اونجا میمونه و در اونجا رخ میده؟ یعنی از دنیای امروزی که شما درش هستید کمتر ما میبینیم. علاقه شما هست یا دراماتیک نیست اساسا زندگی که در این دو دهه بین آدمهای دیگری دارید تجربه میکنید؟
من فکر میکنم دو گونه پاسخ میتونم به این پرسش شما بدم. یکی این که ببینید، من 40 سال رو در تهران گذروندم و در این طرف 18-19 سالیم. بنابراین از نظر زمانی و کمیت هم اگر بگیرید اون طرف بیشتره و نوشتن هم یک چیزیه که به هر حال آدم استرام رسوب‌ها رو بیشتر بهش می‌پردازه. این رو هم باید بگم که بخش کوچکتر زندگی کاری من که در بیرون از ایران گذشته، طبیعتاً یه مقدار کار هم دارم که به جای دیگر، مکان دیگر و زمان دیگر هست. اینطور نیست که من فقط در این حدود 20 سالی که بیرون هستم فقط راجع به ایران نوشتم. اما فراتر از این حرفا، یکی این که دهه‌هایی که توی اون کارهایی که در مورد ایران هست، چه در دو پرده فصل، چه در خانه ابروباد، چه در این بنفشه که این سه تا رمان منه که این بنفشه آخری هست، دهه‌هایی مطرح هستن، دهه‌هایی از تاریخ ایران معاصر هستن که خیلی مهمن. حالا نه فقط برای خود من، فکر میکنم برای هر ایرانی مهم هستن. اگر که همینطوری بخوام انتخاب بکنم، مسائل ایران برای من خیلی مهمتره تا مسائل اینجا.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من با فرشته مولوی، نویسنده رمان حالا کی بنفشه میکاری، منتشر شده در نشر ققنوس در تهران بود. نسخه کامل رو در وبسایت ما بیابید. سپاس که با من مهرداد قاسمفر همراهی کردید. تا هفته بعد.